الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در این بود که بین روایاتی که راجع به سفر در ماه رمضان وارد شده بود چگونه جمع بکنید. مرحوم آقای کوئی به وسیله صحیحه رفاعه اینگونه جمع کردن که سفر قبل از زوال همراه با تبییت نیت من اللیل موجب افطار است، اما کسی که سفر بکند قبل از زوال بدون تبییت نیت من اللیل و یا سفر کند بعد از زوال مطلقا او باید روزه بگیرد. اشکالهایی به این نظر وارد شد. اشکال اول این بود که این مبتنی است بر نظریه انقلاب نسبت. ما جواب دادیم اشکال دوم این بود که صحیحه رفاعه و همینطور روایاتی که تفصیل می‌دهد بین تبییت نیت و عدم آن، اینها معرض عنه اصحاب هستند. و اعراض موهن است. اعراض مشهور خودما کشف می کند از یک خللی در حدیث. می گویند اگر سلطان سخنی بگوید، زعیم سخنی بگوید، اما خواص زعیم به آن ملتزم نباشد. خواص زعیم که پایبند هستند به سخنان زعیم اما به این سخن زعیم ملتزم نباشد. خب این کشف می کند از یک خللی در نقل اون کلام از زعیم، اما فی سنده او فی دلالته او فی جهت دلالته. ولذا صحیحه رفاعه مشکل اعراض مشهور قدماء اصحاب را دارد و همینطور روایاتی که تفصیل میده ببینه این که انصافره مع تبییت نیت من اللیل افتره و انصافره من دون تبییت نیت من اللیل سامه. بنابر نظر مرحوم آقای صدر که اعراض از سند موهن است اما اعراض از دلالت موهن نیست، ما عرض کردیم ایشان مطلبی ندارند، ولی ما عرض کردیم شک هم بکنیم که آیا اعراض از سند هست یا اعراض از دلالت، باز ممکن است بگوییم که اعتبار ندارد این حدیث، چون ظن نوعی به خلاف حاصل میشه. ظن نوعی به این که این حدیث خلاف واقع باشد. این منشأ میشه که عقلا ثابت نباشد که به این حدیث عمل می کنند. حدیثی که اعرض عنه الاصحاب و احتمال میدیم که اعراضشون ناشی باشد از اعراض از سند. حالا این رو ما به ایشان نسبت نمیدیم ولی عنوان ما یمکن و انجحال عرض کرد. البته ما معتقدیم اعراض اصحاب ائمه، اعراض خواص، اعراض خاصه امام و بتانه امام علیه السلام چه از سند، چه از دلالت، چه از جهت دلالت موهن هست. اگر ثابت بشود که اصحاب ائمه عمل نمی کردن به این مطلب، مثل اون چه که راجع به تخییر در اماکن اربعه مطرحه که مشهور این است که در اماکن اربعه مکه، مدینه، عند الحسین، عند قبر الحسین علیه السلام و کوفه، که حالا اختلاف هست که شهر مکه و مدینه یا مسجد الحرام و مسجد المدینه، یا شهر کوفه کما علیه سید سیستانی یا خصوص مسجد کوفه. حالا مشهور به هر حال میگن که تخییر هست بین قصد و تمام، بله تمام و افضل. در کامل و زیارات نقل می کند که از تعبیر می کنه، میگه که از ابن ابی عمیر نماز شکسته می خوانم، صفوان نماز شکسته، قریب به این مزید، و اصحابنا کلهم یقصرون، اصحاب ما همه اشان نماز شکسته می خوانند. خب این شبهه اعراض خود اصحاب ائمه میشه. این اشکال در اونجا مطرح. اگر ثابت بشه اعراض اصحاب ائمه از یک حکم، خب این کشف میکنه، کشف نوعی میکنه از یک خللی، و الا نمیشه اونها نزدیک بودن به امام علیه السلام و دنبال این بودن که هر حدیثی که از امام هست بررسی کنند و تحلیل بکنند و حدیث تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه به گوش اونها میرسد، اونها اعتنا نمی کنند. این نشون میده یک خللی در این حدیث هست. حالا شبیه این رو اگر کسی در اینجا ادعا کند که خب صحیحه رفاعه روایات مفصله بین تبییت نیت و عدم تبییت نیت معرض عنه قدمای اصحاب اگر باشد، این اعتبار نخواهد داشت. این اشکال هرچند اشکال قوی هست ولیکن ثابت نیست اعراض قدمای اصحاب از صحیحه رفاعه و یا طائفه ثانیه‌ای که تفصیل میده بین تبییت نیت و عدم آن. از شیخ طوسی در نهایه نقل شده و همینطور در مبسوط، از قاضی ابن البراج نقل شده، از ابن حمزه نقل شده، از محقق هلی در معتبر و شرایع نقل شده که قائل شدن به طائفه ثانیه که ان سافر مع تبییت نیت من اللیل افطر و الا صام. اعراض قدماء اصحاب از طائفه ثانیه و یا صحیحه رفاعه ثابت نیست. شیخ طوسی قاضی ابن براز ابن حمزه. نه نه، قاضی ابن البراد از شاگردان مرحوم شیخ یا معاصرین مرحوم شیخ. در تهذیب میگه و متا خرج الانسان، جلد 4 صفحه 296، و متا خرج الانسان الى السفر بعد ما اصبح فان کان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار و ان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم. شیخ توزی در کتاب تهذیب داره چجور ما بگیم اصحاب قدماء اصحاب اعراض کرده اند از این احادیث. بله متأخرین اعراض کرده اند از این روایات. اعراضم اعراض یعنی ولو از باب ترجیح آمدن گفتن طائفه اولا را ما قبول داریم که تفصیل میده بین سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال. خب اعراض متأخرین یک ریال ارزش نداره از جهت اجتهادی، با همه احترامی که به بزرگان ما میگذاریم، اما ارزش در مقام استنباط ندارد، چون اعراض اجتهادی. همونطوری که اجماع باید تعبدی باشد تا کاشف باشد از رأی معصوم، اعراض هم باید اعراض تعبدی باشد نه اعراض مدرکی. خب اعراض متأخرین اعراض مدرکی است، اونم مثل ما بررسی کردن یک وجهی آمدن، چه بسا وجهشون هم همین شهرت باشه. پیش 4 نفر که مشهور شد، بقیه هم میگن دیگه مشهوره و فتوا میدن. این ادعاهای عرفانی مرحوم آقای زهیدانی میگفت که کار آسانیه، ادعا بکن. بالاخره بعضی ها باور میکنن، میگن لابد یک چیزی هست که ادعا میکنه. وقتی پیش چند نفر معروف شدی به اینکه اهل عرفان و اینا هستی، بقیه مردم هم میگن لابد یه چیزی بوده که اینا مریدش شدن، اونا هم قبول میکنن. خلاصه میشه معروف به این که جزء عرفا هست و نمیدونم چی هست. و خب این شهرت هم با اینجوریه، چند نفر ادعای شهرت میکنن، چند نفر قبول میکنن، بقیه هم باورشون میشه، ولذا نمیشه به اینها اعتماد. اما اشکال سوم که اشکال مرحوم آقای حکیم بود، این اشکال هم عجیب است، اشکال به ضعف سند. طائفه ثانیه، خب 3 حدیث بود، حدیث اول حدیث علی بن یفتین به اسناد شیخ عن علی ابن الحسن ابن فضال. خب دعب مرحوم آقای حکیم نیست اسناد شیخ به علی ابن الحسن ابن فضال را مناقشه کند. آقای خویی گاهی مناقشه می کرد و بعد ایشان هم برگشت. قبلا بحث کردیم که مرحوم آقای خویی فرموده است که می شود سند شیخ طوسی را به کتاب علی ابن الحسن ابن فضال با طریق نجاشی تصحیح کرد، چون نجاشی طریق صحیح دارد به این کتب ابن فضال و ظاهر این است که همان کتب ابن فضال که به دست نجاشی رسیده است، همونها به دست شیخ طوسی رسیده است، که تقریبش رو ما قبلا عرض کردیم و خودمون هم وجهی رو برای تصحیح سند شیخ طوسی به کتب ابن فضال مطرح کردیم. خب و الا مشکل دیگری ندارد این حدیث. ان ایوب ابن نوح که ثقه، ان محمد ابن ابی حمزه سومالی که خیران من وجوه شیعه، بعید کسی بگه حتما باید بگن کان ثقتن، اگه بگن خیران من وجوه شیعه آدم شک میکنه در این که این علامت توثیق بلکه تعدیل هست. شخص عادل که دروغ نمیده که. علی ابن یقین هم که روشن است، پس این سند مشکل ندارد. بله، حدیث دوم ابراهیم ابن هاشم عن رجل عن صفوان، اون مرسل است. اما حدیث سوم درسته مرسله صفوان، اما من روا عن ابی بصیر، ولیکن بنابر این نظر که ما که لا یروی ولا یرسلو الا عن ثقتن، صفوان لا یرسلو الا عن ثقتن. البته عرض کنم این روایت سوم بهتر از شبیه صحیحه رفاعه قلم داد بشود، یعنی بشود وجه جمع. چرا؟ نه به عنوان روایات طایفه ثانیه. آخه روایات طایفه ثانیه مطلق بود، میگفت اگر سفر با تبییت نیت من اللیل باشد افطار بکنید، اگر بدون تبییت نیت من اللیل باشد روزه بگیرید. تفصیل نمیداد بین سفر قبل از ظهر و سفر بعد از ظهر، اخلاق داشت. صحیح صفوان در مورد سفر قبل از ظهر بود، این مرسله صفوان هم همینطوره. این حدیث سوم، چون میگه اذا خرجت بعد طلوع الفجر، قدر متيقن از این تعبیر که اذا خرجت بعد طلوع الفجر، خب یعنی خروج در صبح. آقا کی آمدی از سفر، کی از سفر برگشتی؟ بعد از طلوع فجر. آقا تازه معلوم شده که ساعت 2 بعد از ظهر رسیده. میگن کی از سفر برگشتی؟ میگه بعد از طلوع فجر. معلوم میشه بعد از طلوع شمس هم که نبوده، بعد از زوال شمس بوده. این عرفیه هم و این هم میگه اذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنل سفر من اللیل فأتم الصوم وأعتد به من شهر رمضان. به نظر ما این روایت سوم شبیه صحیحه رفاعه است، به عنوان وجه جمع میشه مطرح کرد. به هر حال این اما قدر متيقنش قدر متعقنی است که میدانم اخست مطلق میشه از اون روایتی که میگه انسافر قبل از زوال. روایت اول چی میگفت؟ روایات طایفه اولا میگفت انسافر قبل از زوال افتره و انصافر بعد از زوالت هم. این روایت میگه انصافر بعد طلوع الفجر من دون تبییت نیت صام. و یه اخص مطلق میشه از طایفه اولا دیگه. همین که قدر متيقن شد در سفر قبل از زوال و میگفت اگر نیت سفر از لیل نداشتی روز را ادامه بده، و میشه اخص مطلق از اون طایفه اولا. ما بیشتر از این نمیخواستیم. مشکل ما با طایفه ثانیه این بود که نسبتش با طایفه اولا عموم و خصوص من وجه بود، نه عموم و خصوص مطلق. فرق نمی کنه. ببینید، اجازه بدید توضیح بدم. یک حدیث میگفت اگر سفر کردی قبل از ظهر در ماه رمضان روزه ات را بخور و اگر سفر کردی بعد از ظهر ماه رمضان روزه ات را بگیر. حدیث دوم میگفت اگر سفر کردی در ماه رمضان با نیت قبلی از شب روزه ات را بخور و اگر سفر کردی بدون نیت قبلی از شب روزه ات را بگیر. خب اینا یا نسبتشون تباین بود کما توخمه جماعتون یا نسبتشون عموم منوج بود کما هو صحیح. اما دو روایت داریم، این دو روایت اخص مطلقاً از طایفه اولا. یکی سیه رفاعه بود، الرجل یعرض له السفر حین یصبح آل یتم صومه. یکی هم این مرسله صفوان، اذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فاتم صوم. قدر متعقنش وقتی سفر بعد طلوع الفجر، قدر متعقن سفر قبل از ظهره. میفرماد اگر بدون نیت قبلی از شب این کار رو کردی، سفر کردی بعد از طلوع الفجر، روزت را بگیر. و این مرسله صفوان مثل سیه رفاعه تخصیص میزنه طایفه اولا را که میگفت سفر قبل از زوال اگر کردی روزت را بخور. این میگه نه، باید حتما با تبعیت نیت از شب باشه. خب اما اینی که آقای حکیم فرمود، غیر از این که فرمود روایات طایفه ثانیه صحیح صحت سند ندارد، که آقای حکیم یکی فرمایش این بود که طایفه اولا را که سفر قبل از زوال و سفر بعد از زوال رو معیار قرار میداد، اونها صحت سند دارن، که ما دیدیم که نه، طایفه ثانیه هم صحیح سند توشون هست، صحیحه علی بن یعقوب. وانگهی جناب آقای حکیم صحیحه رفاعه رو چه میکنید؟ صحیح رفاعه هم صحیح سند نیست؟ و صحیح رفاعه که میگه سفر قبل از زوال بدون تبییت نیت روزه را باید گرفت، اینو چی کار میکنی؟ مطلب دیگه ای که آقای حکیم فرموده اینه که طایفه ثانیه که تفصیل میده بین تبییت نیت از شب و عدم آن، انصافر مع تبییت نیت من اللیل افتر و الا صامه، موافق عامه، چون در منتها نقل کرد از شافعی و ابو حنیفه و مالک و اوزائی و ابو ثور و جمع آخرین که گفتن معیار بر تبییت نیت دارد. جواب اینه که ما جمع عرفی وقتی میکنیم، جمع عرفی مقدمه بر مرجحات باب تعارض. جمع عرفی داریم، صحیحه رفاعه نسبتش با طائفه اولا عموم و خصوص مطلقه. میگه سفر قبل از زوال بدون تبییت نیت باعث میشود که انسان روزه را بگیرد. خب این اخص مطلق از انسافر قبل از زوال افتره. خب وقتی جمع عرفیت نوبت به مرجعات باب تعارض نمیرسه. میدانم شما مرجعات باب تعارض رو اعمال نکردید، ما اشکالمون اینه برفرض ثابت بشه این مطلب که اهل مشهور اهل سنت تفصیل میدن بین تبییت نیت و عدم. خب این مرجح باب تعارضه، اصلا گیرم طایفه ثانیه رو شما نابود کردید، اصلا یک اتهامی بهشون زدید و اعدامشون کردید، آخرش اینه دیگه. خب چه میکنید با صحیح رفاعه؟ جمع بین صحیحه رفاعه و طایفه اولا جمع عرفیه، نه رجوع به مرجع باب تعارض بکنید. علاوه اهل سنت که اصلا در سفر معتقد به وجوب افطار نیستن، اونا که میگن رخصته، ولذا در ماه رمضان سفرهای مسلم از صبح تا شب، سفرهای چند روزم که دارن روزه میگیرن، چون میگن این رخصته. اونا عقیده شونه که رخصته، قول اونها رو ما موافق یک حدیث قرار دادیم و مخالف حدیث دیگر، معنا نداره. اصلا کل این حدیث مخالف با اهل سنته. خب این ولذا این وجهی نداره. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که در کتاب تعالیق مبسوطه، خب آمدن گفتن که صحیحه رفاعه که مردد از حتی یصبح باشد یا حین یصبح باشد، که اینا رو ما جواب دادیم، صحیحه رفاعه رو قبول نکردن. بعد تعارض برقرار کردن بین طائفه اولا و طائفه ثانیه. طائفه اولا انصاف را قبل از زوال افترا و انصاف را بعد از زوال سام، طائفه ثانیه انصاف را مع تبییت نیت افترا و انصاف را من دون تبییت نیت من اللی سام. چون فهمیدن اینا با هم تعارض دارن، بعد نتیجه گرفتن هر کس در ماه رمضان سفر کنه ولو نیم ساعت به غروب آفتاب، روزش باطل است. نیم ساعت قبل از غروب آفتاب شب احیاء دعوتت کردن. هر جور خدمتتون که در یکی از روستاها مراسم احیاء برگزار کنی، دلتو خوش کردی که بعد از ظهر دارم میرم، و اینم دلتو خوش کردی که آی گل پایگانی که میفرمود الاحوت و وجوبن لمن سافر بعد از زوال مع تبییت نیت من اللیل ان یصوم و یقضیه، اینم دلتو خوش کردی که میگی من قبلا تبییت نیت نکرده بودم، بعد از ظهر روز 18 زنگ زدن به من گفتن آجا امشب بیا مراسم احیا داریم، تبییت نیت هم نبود. ایشان فرموده است مهم نیست در روزت رو بخوریم. در میان قدما دو نفر طرفدار داره، یکی ابن باب وی، یکی هم سید مرتضی، یکی هم بله شد سومیش هم نوشتیم، البته سومین طرفدارش هم صاحب سراره، ابن باب وی سید مرتضی صاحب سراره. صاحب سراره استدلالش رو هم ذکر میکنه، استدلال میکنه به اطلاق آیه و من کان علی سفرن فعدتون من ایام اخر. چجور و من کانم مریضن؟ شما میگید اگر نیم ساعت قبل از اذان مغرب مریض بشود و روزه برایش مضر باشد، روزه اش باطل است. در سفرم همینو میگید. یک روایتی هم هست در طرفداری این نظریه و این روایت اینه، روایت عبدالاعلا مولا آل سام. حدیث 14 از باب 5 ابواب من یفقه منه الصوم، عن عبدالاعلا مولا آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر و ان خرج قبل ان تغیب الشمس به قلیل. مرحوم شیخ طوسی اشکال کرده، فرموده هازا غیر مسند الی احد من الائمه. عبدالعلی مولا آرسام نمیگه از امام پرسیدم، این ممکن است نظر شخصی خود عبدالعلی مولا آرسام باشه. بعد مرحوم شیخ گفته که حملشم میکنیم الا من یبیت و نیت از سفره به لیل، هم میکنیم بر کسی که از شب تصمیم داشت که سفر بکند بعد از زمان. خب حالا سند این روایت، حالا غیر از این که اسناد به امام ندارد، سند این روایت مشکل هست به خاطر اینکه عمران ابن موسا در سند هست، موسا ابن جعفر بغدادی در سند هست، موسا اینا وثاقتشون ثابت نیست. آیه خویی اشکال میکنه عبدالعلا مولا آل سام رو میگه توثیق نداره، ما این اشکال رو نمی کنیم چون عبدالعلا مولا آل سام ظاهرن همون عبدالعلا ابن اعین بجلی هست که توثیق خاص داره، عبدالعلا بن اعین البجلی توثیق خاص داره. شاهد این عرض ما اینه که در کافی و تهذیب یک جا داره در بحث ازدواج با ابکار، در بحث ازدواج با ابکار این حدیث رو داره، میگه عبدالعلا بن اعین مولا آل سام. آدم مطمئن میشه که خب عبدالعلا بن اعین مولا آل سام، پس عبدالعلا بن اعین بجلی با اون عبدالعلا مولا آل سام یکی هستن. آی خویی میفرماد از کجا؟ شاید ما دو تا عبدالعلا بن اعین داریم، یه عبدالعلا ابن اعین بجلی او سقم، یک عبدالعلا بن اعین مولا آل سام مجهول الحاله. خب این از نظر عقلی درسته، احتمالش هست، ولی به حساب احتمالات اطمینان الان پیدا میکنه که اینها یک نفر بودن. حالا مهم نیست. پس برمیگردیم به کلام صاحب تعالیق مبسوطه که گفتن که من سافر فی شهر رمضان ولو نصف ساعت نیم ساعت قبل از غروب آفتاب و بدون تضییع نیت اصلا روزش باطل است. استنادن میگه تعارض میکنن روایات، رجوع میکنیم به عموم آیه. خب حالا روایت عبدالعلا بن اعین رو هم که روایت عبدالعلا مولا آل سام رو هم که داریم به عنوان معید، بعد ایشون میگه که بله یک روایتی داریم که از رفاعه هست. عرض شود خدمتتون که این روایت رفاعه خلاف حرف ما رو میگه، نه اون صحیحه رفاعه که قبلا گفتیم، یک صحیحه دیگری داره، صحیحه رفاعه حدیث هفت از این دار. سألت ابا عبدالله علیه السلام فر رجل یرید السفر فی رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. این صحیحه رفاعه میگه که عرض شود خدمتتون که کسی که بعد از طلوع فجر از وطن خود خارج بشود در ماه رمضان مخیر است روزه بگیرد یا روزه نگیرد، که این اصلا ایشون میگه هم مخالف این روایاتی است که در باب صوم در سفر وارد شده است و هم موافق عامه است، اصلا اون قدر مسلم را
که انسان نیم ساعت بعد از طلوع فجر خارج میشه، اراد یرید و سفر فی شهر رمضان اذا اصبح فی بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. دقیقا حرف اهل سنت هست. و همینطور حدیث هشت این باب، روایت سماعه، سألته عن الرجل کیف یصنع اذا اراد السفر قال اذا طلع الفجر. بله، اذا طلع الفجر ولم یشخص فعلیه صیام ذلک الیوم و ان خرج من اهله قبل طلوع الفجر فلیفطر ولا صیام علیه. اگر قبل از طلوع فجر از شهر برود بیرون روزه را بخورد، اما بعد از طلوع فجر اگر در شهر باشد باید روزه را بگیرد. و همینطور حدیث نه این باب، بازم این موثقه سماع است، من اراد السفر فی رمضان فطلع الفجر و هو فی اهله فعليه صيام ذلك اليوم اذا سافر لا ينبغي له ان يفطر ذلك اليوم وحده. کسی که در حال طلوع فجر در شهر خود است و بعد سفر می کند اون روز را باید روزه بگیره، روزهای بعده که تو سفر روزش رو بخوره. خب اینها قابل التزام نیست، مخالفه روایاتی است که ما داریم در مورد نهی، در مورد کل این روایات با کل این روایات مخالفه و با قرآن هم مخالفه و لذا تحریم می‌کنه. اینم محصل بیان تعالیق مقصود. ما دو تا مطلب اینجا عرض میکنیم. یه مطلب اینه که جناب آقای فیاض، شما نسبت رو بین طائفه اولا و طائفه ثانیه مگر عموم و خصوص منوط نگرفتید در صدر کلامتون؟ نسبت رو که تباین نگرفتید، نسبت عموم منوط بود. کسی که سفر کند قبل از زوال مع تبییت نیت من الله، هم طایفه اولا میگفت افتره هم طایفه ثانیه. اذا سافر قبل از زوال افتره، اینم سفرش قبل از زواله. اذا سافر مع تبییت نیت من الله افتره، این سفرش با تبییت نیت من الله. کسی هم که بعد از زوال سفر کند بدون تبییت نیت من الله، هر دو طایفه میگم صام، پس به اطلاق تعارض داشتن در دو گروه. یک، کسانی که سفر قبل از زوال میکنند بدون تبییت نیت من الله، سافر قبل از زوال افطره میگه افطار کن، سافر بدون تبییت نیت من الله سامه میگه روزه بگیر. یکی هم کس گروهی که سفر میکنن بعد از زوال ما طبیعت نیت من الله، اذا سافر بعد از زوال سامه میگه روزه بگیرم، ان سافر ما طبیعت نیت من الليل افطر میگه افطار کنم. تعارض به اطلاق بین اینا به اطلاق اینه. وقتی تعارض به اطلاق بود گیرن تعارض کنن در اون دو گروه، اما راجع به اون گروه های دیگر به تعارضی ندارن. کسانی که بعد از زوال سفر می کنند بدون تبییت نیت از شب، هر دو طایفه میگن اینا روزشون صحیحه. شما راجع به همین ها هم میگید که روزشون رو بخورن. از کردم عملا طرفدار همیشون نداره، فقط از ابن باب وی و سید مرتضی و
ابن ادریس نقل شده. و از جالب این ابن ادریس هم به اطلاق آیه تمثل میکنه با وجود این روایات. اگر کسی بیاد بگه به نظر ما تعارض بین این دو طایفه به تباینه، حالا آقای فیاض اینو نگفتن، یکی دیگه میگه، میگه اصلا تعارض به تباینه نه به اطلاقه، عرف اصلا میگه وجود این دو طایفه با هم مشکل داره نه اطلاقه. یکی میگه اگر قبل از ظهر سفر کنی روزت رو بخور، بعد از ظهر سفر کنی روزت رو بگیر. یکی میگه اگه با نیت قبلی از شب سفر کنی روزت رو بخور و الا روزت رو بگیر. حتی اینو معلومه چی میگن، تعارض در اصل این دو خطاب. آخرش اینه دیگه، اگر اینجوری باشه طائفه اولا سنت قطعیه، روایات متعددهی داریم در طائفه اولا که قبلا مطرح کردیم. اگر واقعا تعارض به تباینه، نسبت بین طائفه ثانیه و اولا تباینه، طائفه ثانیه رو باید ترک کنیم چون مخالف سنت قطعیه است. نه اینکه هر دو روایت رو ما اعدام کنیم، هر دو طائفه رو بگیم اعدام باید گردن، نمیشه که. خب این یک اشکال. خب اگر شما بگید تعارض به تباینه، طائفه ثانی هم اعدام گردن، باز میریم سراغ بحث صحیح رفاعه. ما صحیح رفاعه رو ول نمی کنیم. اون صحیح رفاعه این که میگفت ار رجل یعرض له السفر این یصبح قال یتم صومه، ولی حالا آقای فیاض خواست به اون اشکال حدیث اشکال کنه که ما جواب دادیم، ولی زاد دیگه حالا به رخ ایشون نمی کشیم، میگیم صحیح رفاعه به کنار. اما اگر بنا شد تعارض بین این دو طائفه شد، اولا تعارض بین الاطلاقینه، از کل مضمون چرا رفعیت میکنه، و اگر هم تعارض بین ذات این دو خطابه، خب طائفه اولا سنت قطعیه، چندین روایت بود خوندیم و مخالف سنت قطعیه رو باید ترک کن. اشکال دوم با آقای فیاض بوده که جناب آقای فیاض شما میگید این روایات مخالف این روایات، مثل اینه که میگه بعد از طلوع فجر اگر سفر کنی، یه روایت میگه انشاءت انشاءت سامه و انشاءت کرد، بعض روایت هم میگه علیه سیام و زالتالیه، اینا مخالف قرآنه. کجاش مخالف قرآنه؟ خود روایت میگه روزای دیگه باید روزه تو بخوری، امروز استثناءن چون در حال طلوع فجر تو شهر خودت بودی، امروز رو حالا یا صحیح رفاعه میگه که انشاءه سامه و انشاءه افتره، موثقه سماعه میگه علیه سیام و ذالکالیوم، اما خود این روایت میگم روزهای بعد روزه نگیر. ببینید میگفت لا ینبغی له ان یفتر ذالکالیوم وحده، اون روز را که طلوع فجر در شهر خودت بودی باید روزتو بگیری. ولیس یفترق التقصیر والافطار اذا قصر فلیفطر، اما روزهای دیگه باید روزتو بخوری. این کجا مخالف قرآنه؟ کجا موافق عامه؟ توی اخص مطلق از قرآن. حالا اگر یه روایتی میومد میگفت هیچ معارضم نداشت که من طلع علیه الفجر و هو فی بلده ثم سافر فعلیه صوم ذلک الیوم، این شد مخالف قرآن. خب اگه اینجوری باشه این روایتی که بگید من سافر بعد از زوال علیه صیام ذلک الیوم، حالا چند ساعت چی داده؟ تخفیف داده؟ چجور من سافر بعد از زوال صام علیه صیام ذلک الیوم مخالف قرآن نیست، موافق عامه نیست. حالا یه روایتی هم بگه من سافر بعد از طلوع الفجر فعلیه صیام ذلک الیوم، این هم مخالف قرآن نیست. بله
با اون روایاتی که در این باب هست، در این باب مخالف. خب شما که حکم تعارض کردی، خب این طایفه هم میاد جز این طایفه معارضه. تتمه کلام انشاءالله روز شنبه هفته ما بعد هفته آینده، هفته آینده رو با مناسبت شبهای زیاد تحصیل میکنیم و سبتون هم اعتماد دارم.